همین.
یک شنبه درس نشد؟
نه. شنبه یک شنبه نبود. من میدونم امروز رو آخرشه. خیلی من امروز میرم باید برم مرکز مدیریت این شماره کدام رو بگیرم ازشون، چون وارد نمیشد. چند بار خواستم برم وارد نشد. امروز برم اونجاها، پس امروز آخرش. آره، پس شما حضور غیاب رو از همین جاها رد میکنید یا من باید وارد کنم؟
من چیزی نمیخوام.
خب پس اگر بتونی یه عکسی از همون حضور غیاب ها بگیری.
دوستان آجا نمیان مثلا جاها
رو بگیرم. آها،
من قایم میمونم میمونم بعدی اوقات میشم مثلا دیگه، چون وقتی کلاس خیلی طول کشیده من
رفتم
کلاس برسم. آها، خودم میرم برسم میرم مثلا فرده هستم انجام میمونم. اما خب دیگه بعدی اوقات هستم هم نمیم، هستم هم نمیم. بعد برگیر به شما نشون بدم میرونید که خیلی هاش مثلا خواهد میمونم.
خیلی، پس شما عکس از همون بگیر من بدید من ببینم. پنجاه و نو برای روز به نظرم چهارشنبه بود که اونم کلاس برگزار نشد اصلا. آها،
محتوا هم جا مونده.
ها، محتوا جا مونده.
محتوایی رو تصدیق کردم سایر 58 و 60 هست که خیلی بازگذاری نشده و همین بس که فصل ثانی هستش. فصل ثانی محلی سانیسته دیگه اتفاق به اونجا را بود بسته. یه
چهارشنبه هست بیدن چهارشنبه که کلن کلاس نبود.
ها،
یه سه‌شنبه هم صورت بود مثلا نسته زد شده بود.
نه، میگه کلن 59 نیست
و
محتواش هم جا مونده. پس برای من پیامک کن 59 بعد چیز قسمتش هم که هستم برای من ده. باز محتوا کم داره، پس اون رو هم اگه برام بنویسی. نه نه، میگه فایل نیست.
فایل
اصلا نیست، فایل اصلا نیست. نه، نه اینکه صوت کم بوده.
روز چهارشنبه فایل نبود، یه چهارشنبه دو هفته پیش فایل نبود. بعد روز سه‌شنبه هم ناقص زده بود. بعد دوستان فکر می‌کنن که چهارشنبه کلاس تشکیل شده و این محتوای ناقص مربوط به چهارشنبه است. در واقع محتوای ناقص مربوط
به اینم یه نکته ها، یعنی اون صوتش نصفه چیز شده بود، ضبط شده بود. بعد روز چهارشنبهش هم مثلا کلاس نبود. وقت این ممکنه این تلقی شده باشه که
بله اون نصفه ها رو خاطر هم هست که یه
روز خب
17 دقیقه بود.
آره،
به جز اون یه محتوی بله یه محتوی یه جلسه هم جا مونده بود
که محتوی هم
بله جلسه 52 بوده به نظرم.
پس همین دقیق برای من پیامک کن و محتویش، یعنی مثلا این مثلا بنویس شماره فرض کنید 52 فصل فلان از کجا تا کجا، که من مثلا ببینم اگر که چیز نشده مجدد مثلا همون رو با ضبطش بکنیم ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین. و
نفخت به ها قید
مقیه یعنی مرکب، نفس تو مرکب توه. اگه بخوای بیش از اون مقداری که تحملشه برش بار بگذاری او رو میکشی، دیگه همراهی نمی کنه باهات. اما اگه با رفق با او برخورد بکنی او رو نگهش میداری. یعنی انسان در جهاد با نفسش اجهاد نباید بکنه. اجهد دابه یعنی باری بر دابه گذاشتن فوق طاقتش. ما باید همیشه جهاد با نفس داشته باشیم ولی اجهاد هیچ وقت نداشته باشیم. ان اجهدتها قتلتها، اگه بخوای فوق طاقتش بخوای برش تحمیل بکنی او رو میکشیش. نفسک مطیتک ان اجهدتها قتلتها و این رفقت به ها ابقیت ها. بحث ما رسید به فصل ثالث از مرحله رابعه، واجب الوجود ماهیته و انیته. ما قبل از این که درباره اثبات این مدعا صحبت بکنیم لازمه که اصطلاحات و مدعا را توضیح بدیم. توضیح اصطلاحات. یک، واجب الوجود. واجب الوجود بذات، منظورمون از واجب الوجود بذات همون حقیقتی است که ضروری الوجود باشد، همون معنایی است که وجود برای او ضرورت داشته باشد، همون ماهیتی است بالمعنی اهم که وجود برای او ضرورت داشته باشد، بهش میگیم واجب الوجود. پس طبق تعبیری که مرحوم علامه به کار برد، مفهوم یعنی اون چه که فهمیده میشود، معنا و ماهیتی است که وجود برای آن به ذات ضرورت داشته باشد. یعنی ذاتش برای ضرورت وجودش کافی باشه. برای ضرورت وجود احتیاج به هیچ حیثیتی خارج ذات نداشته باشد، بهش میگیم واجب الوجود به ذات. دو، ماهیت. خب ماهیت یعنی خصوصیت معنایی. خصوصیت معنایی ما هو، خصوصیت معنایی. این بر دو قسمه، یا به معنی الاعم است، اینو معنی لغویش گرفتیم، بعد به معنی الاعم میشه همین خصوصیت معنایی بدون اینکه هیچ حیثیت زائدی داشته باشد. به معنی الاعم میشه خصوصیت معنایی بدون هیچ حیثیت دیگه ای. این همین بالمعنی الاعم است که مساوی با همون معنای خودشه. یکی بالمعنی الاخص میشه خصوصیت معنایی که خالی از وجود و عدم باشد، یعنی همون چیستی به ماهو چیستی که موضوع برای وجود و عدم قرار میگیرد. این خب تعبیرات مختلفی دربارش اومده، مایقال و فی جواب ماهو، ولی این تعبیر مایقال و فی جواب ماهو این خودش یه تعبیر مبهمیه، چون سوال این میشد که چه چیزی یقال و فی جواب ماهو. اگر بخوایم همین جوری بگیم ما یقال فی جواب ماهو، خب میتونه به ملعم هم تعریف ما یقال فی جواب ماهو برش صادق باشه. ماهو بعد میگیم که ما یقال فی جواب ماهو میشه همون خصوصیت معنایی که دارد. اما این ما یقال فی جواب ماهوی که در کتابهای منطقی مطرح شده معمولا به همون ذاتی گفته میشه که بعد او را متصفش میکنیم به هست یا متصفش میکنیم به نیست. در کتاب های منطقی معمولا ناظر به همون ذات اینا صحبت میکردن، یه ذاتی که میتونه متصف به وجود بشه، میتونه متصف به عدم بشه. پس ما باید یه جوری این ماهیت بالمخص رو با یه فصل ممیزی مشخصش بکنیم که از حالت ابهام بیاد بیرون. بالمخص رو چی تعریفش بکنیم؟ اگه بگیم ما یقال فی جا ما هو، این تعبیر تعبیر مبهمی است، چون بلا فاصله سوال میشه که چه چیزی در جواب ما هو قرار میگیرد. این خودش به خودی خود نمیتونه شفاف کننده باشد. پس یا باید بگیم ذاتی که موضوع قرار میگیرد برای وجود یا برای عدم، این یه جور تعریفش بکنید، یا بیاییم بر اساس مبنای اصالت وجودی نگاه بکنیم، بگیم ماهیت یعنی همون مفهوم و معنا و خصوصیت معنایی که از حد وجود انتزاع می شود، اینجوری بگیم، یا به خود حد وجود بگیم ماهیت. پس ما باید ماهیت بالمخص رو با یه فصل ممیزی تعریفش بکنیم که بتونیم از بقیه موارد چیکارش بکنیم؟ متمایزش بکنیم. بنابراین یا میگیم خصوصیت معنایی که خالی از وجود و عدم باشد، یا با نگاه اصالت وجودی چی میگیم؟ حد وجود یا منتزه از حد وجود، تعبیراتی از این قبیل به کار میبریم دیگه. خالی از وجود و عدم باشد که منتزه از حد وجود است، طبق نگاه اصالت وجودی منتزه از حد وجود است. خب اینم یه تعبیر.
خالی از وجود و عدم باشد، مثلا
اگر خالی از وجود و عدم باشد، خودش اصلا ماهیت دیگه، ماهیت یعنی همون خصوصیت معنایی که نه وجود توش است نه عدم، لذا موضوع وجود و عدم قرار میگیرد. خب این در نگاه اصالت وجودی، یعنی شما اگر بخوای وجودی نگاه بکنی یه وجودی داریم ازش ماهیت انتظار میشه، اگر نه وجودی نگاه نکنی میگیم این حالا از هر کجای که انتظار شده، در هر صورت به ذاتهی خالی از این است که وجود تو مرتبه ذاتش باشد یا عدم تو مرتبه ذاتش باشد. پس این فارغ از این که الان چجوری گرفتیمش. اینم دو. سه، انیت. منظور ما از انیت همون عینیته، عینیت. پس وقتی که میگیم اشیاء خارجی یه انیت دارند و یک ماهیت، یعنی یک عینیتی دارند و یک صفتی، به اون صفتش میگیم چیستیشون، به اون عینیتشون هم میگیم انیتشون. پس یه انیت داریم یه ماهیت داریم. انیت یعنی همون عینیت. پس همه اشیاء موجوده هر چه که هست دو حیثیت دارد، یه انیت دارد که عینیتشه، یه ماهیت دارد که چیستیشه. اینو ما میتونیم با یه ادبیات دیگه هم بگیم و اون این که یه عین دارد و یه صفت دارد. پس هر چه که در خارج وجود دارد یک عین دارد و یک صفت دارد. این مطلب رو تعبیرات مختلفی است که اینا همشون تو مباحث فلسفی به کار رفته، بعضیاشون واژه‌ها تعبیرات از ادبیات وحیانی گرفته شده، بعضیاشون هم که نه، از همین تحلیل‌های فلسفی عقلانی گرفته شده. مثلا عین و صفت یه تعبیر رواییه، ان معرفت عین شاهده قبل صفته و معرفت صفت الغائبه قبل عینه. ببینید این در روایات ما هست دیگه. این خود این ادبیات دو حیثیتی، عینیت و صفت، عینیت و صفت، یه ادبیات قرآنیه، یه ادبیات رواییه. حالا این که عرض میکنم رواییه، چون روایات رو به این تصریح من دیدم، ممکنه که نه، حتما این روایات ریشه های رو میشه از این روایات توی آیات هم پیدا کرد. بعضی هاشون رو ما هم میتونیم استنباط بکنیم، بعضی هاشون ممکنه احتیاج به یک علم ویژه‌ای داشته باشه که اون منخوط به اهل بیت علیهم السلام اون رو از آیات شریفه بر استنباط کردن، ما استنباطش برامون مشکل باشه. خب
امنیت از چی گرفته؟
از انه، انه یعنی تحققه. بعد انیه یعنی تحقق، که منظور همون نفس عینیت خارجی هست که ملاک انتزاع تحققه.
برهان
این چه برهان این هم یعنی برهانی که صرفا تحقق را نشان میدهد، علیت را نشان نمیدهد، ثبوت را فقط نشان میدهد و دیگه علیت را نشان نمیدهد. برهان لم یعنی برهانی که از مسیر علت باشد. برهان این یعنی مسیری که از طریق علت نیست اما ثبوت و تحقق و تقرر را نشان میدهد. تو سیوتیم اگه یادتون نیست و انا لتحقیق رسه؟ این انا اون حروف مشبهتون بالفعل اینها انا و انا لتحقیق یعنی حق بودن، تحقق داشتن، تقرر داشتن. انا بله دیگه، رابطه بین عینیت با مفهوم وجود میشه یک رابطه مفهوم و مصداق. اینجاها که میگن رابطه بین وجود یعنی مفهوم وجود و عینیت رابطه مفهوم و مصداق است نه طبیعت با فرد، منظورش این است که یه دسته از مفاهیم داریم، یعنی همین مفاهیم ماهوی بالمعنی اخص، که اینها چون ابایی از وجود و عدم نداره میتونه در ضمن یک فرد خارجی تحقق داشته باشه، میتونه در ضمن یک فرد ذهنی تحقق داشته باشه. لذا اگر در ضمن فرد خارجی باشه میشه خارجی، اگر در ضمن فرد ذهنی باشه میشه ذهنی. بعد به این میگیم ذات. این ذات ابایی ندارد که خارجی باشد و ابایی ندارد که ذهنی باشد. بعد میگن بعضی از اشیا هستند که ذاتشون عین خارجیته. وقتی ذاتش عین خارجیت باشه پس دیگه نمیتونه به ذاتهی توی ذهن بیاد، چون ذاتش عین چیه؟ خارجیت است. اینجا که ذاتش عین خارجیت است دیگه شما نمیتونه بگی این ذات در یک فرد خارجی تحقق پیدا کرد و میتونه در یک فرد ذهنی تحقق پیدا کنه، چون ذاتش وقتی ذات عین خارجیت باشه دیگه نمیتونه ذهنی بشه که ذهنی یعنی خارجی نیست. اینجوری که شد میگیم از این چیزی که این عینیت خارجی است عقل میاد به تحلیل یک مفهوم انتزاع میکند، بعد میشه منتزع از اون ذات. اون وقت این ماهیت به معنی عام هست. اون وقت اینجاها یه حکایتی دارد، به اندازه حکایتش هم این همانی دارد، اما این همانیش ذات خارج نیست. ذات خارج این عینیت است، این شأنی از شؤون خارج است، به کمک این شأنی از شؤون اتحاد با اون شأن خارجی را دریافتش میکنیم، بعد به یک برهان فلسفی که اضافهش میکنیم متوجه میشیم که این شأن حتما یک متنی دارد که به اون متن میگیم عینیت. یعنی از این مسیر حرکت میکنیم تا میرسیم. پس چطور شد؟ ما یک دست از مفاهیم داریم که رابطه شون با فردشون رابطه طبیعت و فرد است. یعنی چه؟ یعنی خود همون مفهومه ذات اون فرد خارجی است که در ضمن یک فرد خارجی تحقق پیدا کرده، بعد همون ذات میتونه در ضمن یک مفهوم تحقق پیدا کند. این یه دسته از مفاهیم هستن، میگیم رابطه بین این مفاهیم با مصادیقشون رابطه طبیعت و فردشون هست. طبیعت و فردشون یعنی این فرد همین ذاتی است که در ذهن به نحو حکایی هست ولیکن در ضمن وجود خارجی، بهش میگیم رابطه طبیعت و فرد. یه دسته از مفاهیم هستن که ذات خارجیشون نمیتونه ذهنی بشه چون عین ترتب آثار است. وقتی نمیتونه ذهنی بشه عقل میاد از یکی از حیثیاتش یک مفهوم انتزاع میکنه، بعد اون مفهوم را حمل میکنه بر همون چیزی که دارای این حیثیت هست، اون میشه مصداق. این میشه رابطه بین مفهوم و مصداق، نه رابطه بین طبیعت و فرد. طبیعت یعنی اون ذاتی که ابایی از بودن و نبودن ندارد، بنابراین خود اون ذاته میتونه به ذاتهی عینی باشه، میتونه به ذاتهی ذهنی باشه دیگه. اما چیزی که ذاتش عین ترتب و آثار باشد، عین عینیت باشد، این چون نمیتونه ذهنی باشه، از او یک مفهوم انتزاع میکنیم، میگیم این منتزع از او است. درست شد؟ پس اینو من گفتم به خاطر اینکه میخواستم تصویر روشنی شما از این بحث داشته باشید. مثل وجود و عینیت، مثل همه معقولات ثانیه فلسفی اینجوری مطرح میکنن، ولی خب روشنترین موردش مفهوم وجود و مصداق وجود هست. اولی مثل مفاهیم ماهوی مثل انسان و غرغنم که ابایی از بودن و نبودن ندارن، میگیم این مثل این ماژیک دیگه. این الان ذات ماژیک توی خارج به یک عینیت تحقق پیدا کرده، ذات ماژیک به صورت حکایی در نزد ما تحقق پیدا کرده. پس ذات ماژیک تو خارجه، ذات ماژیک تو ذهنه. حالا ذات ماژیک که تو خارج است، طبق تلقی اصالت وجودی یعنی حد اون عینیت خارجی هست. پس تو خارجه یعنی چیه؟ یعنی حد اون عینیت خارجی است. این دو تا مفهومی که عرض کردیم درست شد؟
نسبت به خدا این هم همین مفهوم مصداق.
حالا الان میخوایم درباره صحبت کنیم. تازه الان میخوایم درباره ماهیت خدا میتونیم چیکار کنیم؟ صحبت کنیم. پس عینیت یعنی عینیت. تمام. ما واجه الوجود توضیح دادیم، ماهیت و عینیت رو توضیح دادیم. عینیت منظور اون همون عینیت است. درست شد؟ این اصطلاحات عرض کردم به شکل‌های مختلف تو فضای روایی هم هست. این فضای روایی هم میتونید شما بهش توجه کنید که حالا بعد از طرح این مسئله انشاءالله بهش خواهیم پرداخت. توضیح مدعا. این که میگیم واجب تعالی ماهیته و علیته، این که میگیم واجب تعالی ماهیت ندارد، واجب تعالی ماهیت ندارد، این عنوان بحث است. البته عنوان بحث این است که واجب الوجود ماهیته و علیته، این تعبیر عنوان بحثه. یک، من با تعبیرات مختلفی مدعا را توضیح میدم. اینا تعبیرات مختلف هستن از مدعا، از این جهت با هم دیگه هم پوشانی دارن در توضیح مطلب. الان میخوام بگم واجب تعالی ماهیت بالمعنی الاعم دارد، که همونه که موجب تمایزشه. هیچ چیزی ما نداریم مگر اینکه یک ماهیت بالمعنی هم دارد تا موجب تمایزش بشه. اگر که نداشته باشد که ما به شیء هو هو، اگر نداشته باشد که موجب تمایزش از ما سوا نمیشه. پس دارد تا موجب چه بشه؟ تمایز شود. اما بالمعنی الاخر ندارد. با این توضیحات حتی شما میتونید استدلال‌های تحلیلی رو هم همین الان میتونید شما برداشت بکنید. روشن میتونید بگید که خب اگه ماهیت بالمعنی اخص یعنی موضوع وجود یا عدم، برابر این ماهیت بالمعنی اخص ممکن است. و اگر یه چیزی واجب باشد یعنی ممکن نباشد، پس ماهیت هم ندارد. یعنی شما همین الان راحت میتونید از تحلیل مفهومی از طریق عکس نقیض به اثبات مدعا برسید. بگید که مگر نه ماهیت موضوع وجود و عدم است، پس ممکن است، ممکن الوجود است. چرا؟ چون نه وجود برای ضرورت دارد نه عدم. خب پس وقتی ممکن الوجود باشد، هر ماهیتی ممکن الوجود است. پس اگر چیزی ممکن الوجود به ذات نباشد، ماهیت هم ندارد. میشه عکس نقیضش دیگه. پس هر ماهیتی چیه؟ ممکن است. یعنی هر ماهیت داری بهش میگین دارای ماهیت است. این ممکن است. هر چه که ممکن نباشد دارای ماهیت نیست. این شرط نقیضش دیگه. خیلی احتیاج به برهان و استدلال مفصل نداره دیگه. خیلی راحت از طریق عکس نقیض شما میتونید به نتیجه برسید. درست شد؟ این یک. دو، واجب تعالی
محدود به حد نیست تا از حدش ماهیت بالمعنل اخص انتزاع شود. این هم یه تعبیر دیگه ای که
با نگاه اصالت وجودی بیشتر سازگاری دارد دیگه. یعنی اصلا کلن ما میگیم واجب تعالی وجود است بدون حد، پس حد ندارد که شما از حدش اندازه ای انتزاع کنید، اسمشو بذارید ماهیت، چون ماهیت به معنای ظرفیت وجودیه، بهره وجودیه، اندازه وجودیه، کم و کیف و اله حتی اینا درباره خدای متعال صادق نیست. لا یضرب له بمتا و حتی و اله، بقیه اشیا همشون حتی و اله دارن، فقط خدای متعال است که حتی و اله ندارد. پس این ماژیک هست، اله کجا هست؟ میگید از نظر مکانی اله اینجا، از نظر زمانی از پارسال تا سال آینده، از نظر کیفی تا، از نظر فلان تا، یعنی شما به هر شیئی که برسید تا دارد، اله دارد، حتی دارد. واجب تعالی تا، اله، حتی ندارد. مدعایی که درباره واجب تعالی میخوایم مطرح بکنیم این است. درست شد؟
سه، واجب تعالی وجود محض است، لذا زو حیثیت واحده است نه زو حیثیتین. سایر اشیا چون وجود محض نیستن زو حیثیتینن، یعنی دو دسته صفت بر اونها صادق است. یه دسته از صفاتشون ناظر به وجودشون هست، یعنی عینیتشون، و یه دسته صفاتشون ناظر به چیشونه؟ به اون محدودیتشون هست دیگه. آها، پس این هست، به اعتبار هستی شما صفات رو بهش نسبت میدید، معلول است، فقیر است، فلانه است، منشأ اثر است، همینا بهش نسبت میدید دیگه. از یه طرف دیگه یه محدودیتی دارد، به اعتبار محدودیتش شما بهش آثاری نسبت میدید. این فقط میتونه برات بنویسه، نمیتونه صبح بفرستش در نونوایی برات دو تا نون بخره، نمیتونه این کارو بکنه دا. این میتونه برات بنویسه دیگه، نمیتونه برات حرف بزنه ها، این میتونه برات بنویسه دیگه، قرار نیست که برات مشکلات تو حل بکنه، این میتونه برات بنویسه، ولی این سنگ نیست که با چکش بزنی روش نشکنه ها. این میتونه برات بنویسه ها، ولی نه این که بخوای مثل یه مایه انتظار داشته باشی که بریزی توی لیوان سر بکشیش خودت بنویسی. نه، این ماجیکه. از ماجیک انتظار چی داشته باش؟ ماجیک داشته باش فقط دیگه، بیش از ماجیک انتظار از این ماجیک نداشته باش، چون این ماجیک است دیگه، بیش از این ازش انتظار نداشته باش، نمیتونی بیش از این برات کاری انجام بده. ببین، دست یه دسته از صفاتی که ما نسبت میدیم به عینیتش نسبت میدیم، یه دسته صفاتی که نسبت میدیم به اون ماهیتش، به اون حدش، به اون حدی که از اون حد چیستیشو انتظار کردیم. بله، تعبیر وقت تعبیر ممکنه منشأ یه دسته از مغالطات بشه، باید بگیم به وجود و حد وجودش، که حد وجود از جنس عدم است، اینجوری، و حد وجودی مثلا تعبیر میشه یه تعبیر دقیق تر. پس ذو حیثیت واحد است نه ذو حیثیتن، بقیه ذو حیثیتن هستن، یعنی یه دست صفات، یه دست از صفات از متن وجودیشون و یه دست از صفات از حد وجودیشون که حیث عدمی است انتزاع میشود. چون اگر بگیم از وجود و عدمشون، بعد عدم یه دسته دیگه صفات هم دارد و اون لیسه، لیسه به این که موجود نیست به طور کلی، این عدمه عدمی است که همراه با یک عینیت باشد. خب واجب تعالی وجود محض است، لذا ذو حیثیت واحده است نه ذو حیثیت. منظور ما اینه، این که میگیم واجب تعالی ماهیته و عینیته، یعنی خصوصیت معنایی غیر از حیثیت عینیت ندارد. خصوصیت معنایی واجب تعالی از متن عینیت آن انتزاع می شود. ببینید روشنه که اینا چارتایی که داریم میگیم اینا چارتا یه مطلبو دارن میگن دیگه، چون یه مدعا رو داریم توضیح میدیم، اینا هم پوشانی در بیان دارن. پس واجب تعالی ماهیت بالمعنی اخص ندارد، واجب تعالی محدود به حد نیست، واجب تعالی یک حیثیت بیشتر ندارد، واجب تعالی خصوصیت معنایش از همون حیثیت عینیتش انتظام میشود. درست شد؟ این همین تعبیرات مختلفی است که میتونیم به کار بریم. مرحوم ملا صدرا یه تعبیر دیگه هم باز به کار برده، گفته که واجب تعالی در جمیع مراتب هستی هست، به خلاف سایر اشیا. مثلا فرض کنید وقتی میگی این مادیه، یعنی این دیگه تو مرتبه تجرد خود این نیست دیگه، این تو مرتبه مادیت هست دیگه، نه بیشتر. وقتی میگید این مجرد مثالی است، یعنی تو همین مرتبه مجرد مثالی است، نه تو مجرد عقلانی. وقتی میگی این مجرد عقلانی است، یعنی تو همین مرتبه مجرد عقلانی است، نه تو مرتبه ربوبیت. ببینید، ولیکن واجب تعالی تو همه مراتب حضور دارد، تو مرتبه مادیت حضور دارد ولیکن حضور احاطی، تو مرتبه عقلانیت حضور دارد، تو مرتبه مثالی حضور دارد. هیچ جا شما نمیتونید بگید اینجا نیست، باید بهش بگید یا موجود فی کل مکان، ولی بقیه اشیا رو باید بگیم چی؟ یا موجود فی هذا المکان ولیس موجود در مکانهای دیگه. پس در بعضی از مکانها هستن، بعضی از اشیا در بعضی از مکانها نیستن، ولی خدا امثال در هر مکانی هست. در هر مکانی که هست با ادبیات فلسفی مرادمون هست، نه فقط مکانهای مادی. در هر مکانی هست یعنی هیچ مرتبه وجودی رو نمیتونید شما لحاظ بکنید که بگید واجب تعالی توی مرتبه حضور ندارد، به خلاف سایر اشیا که حتما یه مرتبه هست که میتونید بگید این شی تو مرتبه حضور ندارد. پس واجب تعالی ماهیت ندارد یعنی مرتبه وجودی ندارد، واجب تعالی مرتبه وجودی ندارد که بگید مرتبه وجودش اینقدر است، نه این ندارد دیگه. پس مراد ما از این که واجب تعالی ماهیت ندارد منظورمون اینه. اما اینکه واجب تعالی ماهیت بالمعنی عام دارد، قطعا دارد. همین ماهیت بالمعنی عام است که موجب تمایز است، همین طور است، قطعا همین جوری هست. اما اونی که ما داریم مطرح میکنیم، ماهیت بالمعنی عامی که موجب تمایز او از سایر اشیا هست نیست. اون که واجب تعالی دارد، بقیه اشیا هم دارن دیگه. اونی که واجب تعالی ندارد، همونی است که موضوع وجود امکان باشد و لذا بشه ممکن، این ندارد. همونی است که از حد انتزاع شده باشد، همونی که مستلزم ذو حیثیتی باشد که یکیش انیت باشد یکیش هم ماهیتی که غیر از حیثیت انیت است، اینها رو واجب تعالی ندارد. این توضیح مدعایی که ما در این مسئله داریم.
چجوری تو مراتب هست همشون، مگه حد نیستن اینا؟ مراتب مگه حد نیستن تو همشون؟ بخواه باشه بگیم مثلا تو این مرتبه هست
به نحو احاطی دیگه، به نحو احاطی،
به نحو،
یعنی حتما باید باشد که قیوم اون مرتبه باشه. اگر تو اون مرتبه نباشد، بعد این تقوم به چی پیدا کرده است؟ اگر واجب تعالی قیوم این نباشد، بعد واجب تعالی یه لیسه خورده، لیسه به قیوم این اشیا. و اگر هم بخواد قیوم باشد، بعد در جمعی مرتبش حضور داشته باشد تا بتونه چی؟ اگر که در حد باشد میشه محدود، اما اگر بر حد باشد میشه نامحدود. پس خدای متعال در یه اندازه که لیستی اون اندازه دیگه در اون غیر از اون اندازه نباشد، این نیست. اما اینکه خدای متعال احاطه بر همه اشیا داشته باشد، این دیگه برای او حد درست نمی کند دیگه. پس واجب تعالی در جمع مراتب این ماجیکه هست، ولی در بند این ماجیک نیست. این ماجیکه تو همه مراتب خودش هست، ولیکن در بند خودشه، یعنی دیگه در جای دیگه نیست. اینجوری مثلا، پس واجب تعالی حضورش در همه اشیاء میشه یک حضور احاطی. این مدعایی که اینجا مطرح کردیم تو فضای روایی، اگر بخوایم بررسیش بکنیم در فضای روایی، ما هم اصل این تفکیک حیثیت ها رو داریم، حیثیت ماهیت و نیت، حالا چون دیگه به استدلال نمی‌رسیم، ممکنه استدلال بخوایم واردش بشیم، یه بخشش رو یه تیکش رو مجبوریم بگیم، یه تیکش رو فرد دوباره تکرارش بکنیم. این مطلب سوم رو هم عرض میکنیم. در روایات این مدعا در مجامع روایات، یک، تفکیک عینیت از ماهیت با تعبیر عین و صفت در روایات ما هست. یادتون باشه در بحث اصالت وجود هم عرض کردیم، گفتیم این بحث اصالت وجود با تعبیر اصالت وجود تو روایاتمون نیست، مثلا اصالت البراءه که با تعبیر اصالت البراءه در روایت ما نیست، مثلا بگه ابرع بر نداریم، ولی میگه رفعا ما لا یعلمون، شما از رفعا ما لا یعلمون اصالت البراءه. یا مثلا تو کل روایت بگردید جایی نداریم که بگه استصحب، ان شککت فی وضوئک فاستصحب ما کان، نمیگه، بلکه میگه چی؟ میگه لا تنقض الیقین به شک. بعد شما از لا تنقض الیقین به شک چی در میاری؟ اصالت الاستصحاب در میاری، از رفع مال همون اصالت البراءه در میاری و از سایر عناوینی که مطرح شده است این تعبیرات رو در میارید. و معمولا هم شما در کتاب‌های اصولی نگاه بکنید، مصطلحاتی که اصولی ها جعل کردن با نفس تعبیراتی که در روایات به کار رفته فرق میکنه. یعنی مثلا به استصحاب اگر میگفتن قاعده یقین، اصالت الیقین، این تعبیر با فضای روایی سازگارتر بود دیگه، چون میگفت لا تنقض الیقین به شک، شما بهش میگفتی اصالت الیقین، این میشد. ولی به لا تنقض الیقین به شک گفتن چی؟ اصالت استصحاب. یعنی تعبیرات گاهی خیلی با هم دیگه فاصله داره و حتی اینجور هم نیست که شما اگر روایت نگاه بکنی بگی شما از تعبیرات روایت این تعبیر را میتونید برداشت بکنید، نه اصلا تعبیرش کلا هم با هم دیگه فرق داره. میگه رفع، این میگه چی؟ براءت. مثلا میتونست بگه اصالت الرفع که برداشت از رفعه بشه. در مصطلحات فلسفی خیلی از وقتها این مصطلحات توسط حکما تلاش شده است که از خود فضای روایی و از فضای آیات انتزاع بشه، یعنی تلاش میکنن که اونچه که به کار میبرن هم متأثر از فضای روایی باشد، خصوصا بعد از ملا صدرا به خاطر نوع نگاهی که ملا صدرا داشت. ملا صدرا اهل بیت علیهم السلام را معلم میدید، میگفت شما باید حکمتتون رو از مشکات نبوت بگیرید، چون اینجوری میدیدن میگفتن خب حضرت وقتی اینجوری به کار برده اینجوری به کار ببریم بهتر است تا اینکه بخوام یه جوری دیگه به کار ببریم دیگه. با همین فضای روایی و با همین ادبیات که بار معنایی روایی هم داشته باشه، این تعبیری که به کار ببرم عمومیت ندارد، ولیکن نمود دارد در فضای حکمت صدرایی این خصوصیت. مثلا وجود ذلی، این وجود ذلی یا ظهور ذلی یه مصطلح روایی است. ثم بعثهم فی الظلال قیل ما الظلال قال علیه السلام الم تر الی ظلک فی الشمس شیء ولیس بشیء. یه نحو وجود داریم که وجود ذهنی بهش میگیم، هم شی است هم لیس به شی است. آقای حسن‌زاده به وجود ذهنی گفته ظهور ذهنی، چون هم شی است هم لیس به شی است. شی است بالحمل الاولی، لیس به شی است بالحمل الشایع، بس بالحمل الشایع لیس به شی است، ولی حمل اولی شی است. ببینید وجود ذهنی، ظهور ذهنی، از این تعبیرات پره تو فضای روایی ما که از این تعبیرات به کار بردن. خود عین صفت هم از تعبیرات فلسفه صدرایی هست. یعنی ملا صدرا در شواهد روبیه نگاه بکنید با همین ادبیات صحبت کرده، وقتی بحث اصالت وجود رو مطرح میکنه با همین ادبیات صحبت میکنه. پس تفکیک عینیت از ماهیت با تعبیر عین و صفت، ان معرفت عین شاهد قبل صفته و معرفت صفت الغائب قبل چی؟ عینه. می‌بینید ما صحبت ما توی این ادبیات عین و صفت، می‌بینید عین و صفت، این ادبیات. بنابراین این یه عین دارد یه صفت دارد. عین همونی است که متن خارج رو پر کرده، صفت همونی که ازش انتظار میکنی، این مهره، این خاکه، این فلانه، این فلان، یکی یکی ازش برداشت میکنی دیگه، صفت برداشت میکنی دیگه.
دو، واجه تعالی به یک معنا ماهیت دارد و به یک معنا چی؟ ندارد. یک، مساوق با شیئیت دارد، ملازمه با مخلوقیت چی؟
ندارد. تعبیرشو قبلا گفتیم. چی بود تعبیری که دفعه باید به کار بردیم؟
اله و ماهیت و انیه. قال علیه السلام نعم له ماهیت و انیه لانه لا یثبت الشیء الا بانیه و ماهیته.
عبیر شو
لانه لا یثبت الشیء الا بانیه و ماهیته. اله ماهیت و انیه. قال علیه السلام نعم له ماهیت و انیه لانه لا یثبت الشیء لا یثبت الشیء الا به انیتن و چی؟ و ماهیتن.
این ماهیت هم در لغت نگاه بکنید، لغوین گفتن ماهیت همون تعبیر ماهیت است. ماهیت و ماهیت دو تعبیر هستن که معنی چیزی یک شی هستن، از ما گرفته شده است دیگه. ماهو ماهیت، ماهیت.
پس خدای متعال ماهیت دارد اما به معنی ام دارد، به یک معنا دارد که به معنی ام باشد. لا یقال له ماهو، ملازمه با مخلوقیت، لا یقال له ماهو،
این ماهو بهش گفته نمیشود.
چرا؟ لانه چی بود تعبیرش؟ خلق الماهیته. ببینید این از تعلیل صدر روایت متوجه میشیم که از تعلیل ذیل روایت متوجه میشیم که صدر روایت منظورش از این ماهو این همون ماهویتی است که ملازمه با مخلوقیت باشد. ولی اگر یه ماهویتی داشته باشیم که ملازمه با مخلوقیت نباشد، خدای متعال دارد. پس آیا خدا امتحال ماهیت دارد یا ندارد؟ میگیم اونی که اون ماهیتی که مساوق با شیئیت است، بله خدا امتحال دارد، همه اشیا هم دارند، خصوصیت معنایشون هست، موجب تمایز بین اشیا است. ماهیت به معنی اخص یعنی همونی که موضوع است برای وجود و عدم و لذا ممکن وجود است و لذا احتیاج به معطی وجود دارد، اونو خدا امتحال ندارد. واجب تعالی یعنی همونی که احتیاج و معطی ندارد. در تعبیرات روایی از این ماهیت تعبیر به حادث شده. حدوث
3، حدوث ذاتی از برخی روایات برداشت می شود، استنباط می شود.
مثل کدام روایت؟ همون روایتی که در کافیه شریف هست که یا در توحید صدوقه که حضرت فرمود انی ما وجدت شیئا صغیرا ولا کبیرا الا اذا ضم الیه مثله صار اکبر و فی ذلک زوال و انتقال عن الحالت الاولى ولو کان قدیما لم یزه ما زاله ولو کان قدیما ما زاله ولا حاله لأن الذي يزول ويحول يجوز أن يوجد ويبطل. چی شد؟
لأن الذي يزول ويحول يجوز أن يوجد و چی؟ يبطل.
این ما تو ادبیات فلسفه بهش چی میگیم؟ بهش میگیم ممکن الوجود.
ببینید یوجد
یجوز
امکان
وجود و عدم، اگه داشته باشد بهش میگیم چی؟ ممکن وجود. ما به این میگیم ممکن وجود. بعد حضرت فرمود که بعد این مطلب که فرمود، بعد فرمود این خودش حدوث است دیگه، ما به این میگیم حدوث. وقت اصل معنی لغویش میشه وجود بعد از عدم. وقت وجود بعد از عدم مستلزم این است که نه وجود تو مرتبه ذاتش باشد نه عدم تو مرتبه ذاتش باشد. چون اگر وجود تو مرتبه ذاتش باشد پس دیگه عدم نباید بپذیرد، اگر عدم تو مرتبه ذاتش باشد پس وجود نباید بپذیرد. درست شد؟ بعد به اعتبار این بهش میگیم حدوث ذاتی. حدوث ذاتی یعنی چه؟
یعنی وجودش بعد از عدم ذاتیشه، تو ذاتش، تو مرتبه ذاتش وجود نیست، تو مرتبه ذاتش وجود نیست، یعنی لیس موجود است. لیس موجود است نه اینکه وجود جز حدش باشد ها، نه، یعنی بدون علت اگه در نظرش بگیرید لیسه، با علت اگر باشد ایسه، با بدون علت لیسه. پس این که میگن عدمش سابقه بر وجودش هست، یعنی وجودش از جانب غیر است. پس خودش چیستی دارد، غیب او وجود میدهد، غیب او وجود ندارد میشه بطلان. پس رتبه بطلانش سابق بر رتبه هستیش هست. یه شیء در نظر میگیری، هستی به او داده میشود، قبل از اینکه هستی به او داده بشه میشه بطلان. پس رتبه بطلانش سابق بر رتبه وجودیش هست، نه اینکه بطلان از اجزای ذاتیش باشد، چون اگر بطلان از اجزای ذاتیش باشد که دیگه وجود نمیپذیرد. پس چون وجودش از جانب غیر است، قبل از اینکه پای غیر وسط کشته بشود لیسه است، لیسه بر او صادق است، نه لیسه به او صادق است به اعتبار متن ذاتش، به اعتبار اینکه احتیاج به غیر دارد، اگر غیر به او وجود ندهد موجود نمیشود. به این اعتبار میگیم رتبه عدمش سابق بر چیشه؟ بر وجودش هست دیگه، چون وجودش از جانب غیر باید بیاد دیگه. پس یه ماهیتی داری، غیر بهش نده میشه بطلان، غیر بهش وجود میشه موجود. پس وجودش رتبش متأخر از ذاتش به خودی خودش است، و ذاتش به خودی خودش بدون اون علته میشه بطلان. از این جهت عدمش رتبش سابق بر وجودش هست دیگه، بهش میگیم حادث. اینو میگیم حدوث ذاتی. این تعبیرات به این شکل در روایات ما هست. من در اینجا نمیگم حدوث ذاتی با تعبیر حدوث ذاتی در روایات ما هست، اینو نگفتیم ما. نگفتیم ممکنه به ذات با تعبیر ممکنه به ذات در روایات ما هست. گفتیم در روایات تعبیراتی هست، یجوز و انیوجده و یبتلا، که این تعبیر تو ادبیات فلسفی میشه امکان ذاتی، حدوث ذاتی. اینو داریم میگیم ما. پس ما هیچ وقت نگفتیم در روایات ما حضرت فرموده است که هذه الاشیاء حادثتون بالحدوث ذاتیت الفلسفیت التي ان شاء الله در 1000 سال پیش، در 500 سال پیش خواهد آمد. نه، این نمیخوام بگیم. الاشیاء هی الممکن الذی، مثلا شیخ الرئیس ابن سینا سیاتی خواهد گفت، یا ارسطو سابقا گفته است. نه، این حرفو نمیزنیم. حضرت با یه تعبیرات متعارف قابل فهم مطلبی رو بیان کرد که با ادبیات فلسفی میشه امکان ذاتی، حدوث ذاتی، ممکن الوجود به ذات که احتیاج به محدث و موجد داشته باشد. این هم مطلبی که در فضای روایی داریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الله سلام.
برای حضور غیاب اینایی که تشریف داشتن و نیومدن پیش آقای لطیفی، امروز آخرین روز تشریف بیارن و اون دیگه قاعدتا میره مثلا حضور غیاب برای ترم بعدی است.
من مجبور شدم ترم بعدی رو فرصت مجازی بزنم و نمیدونم بخش شما بخاطر این خواستم ببینم حضور غیاب یک ماه رو بعد چیکار کنم.
اگر مجازی زدی خب باید ببینید مثلا اگه همینجا مجازی همینجا هستید که خب ما
من صوتا رو گوش میدم، ولی خب حضور غیاب رو یک رفتم با شما نیست. یاد حضور غیاب دیگه نمیدونم.
من واقعیتش من دقیقا نمیدونم، ولی اگر یه وقت گفتن به عهده من هست، شما من یه خبری بده، من برای هر جلسه یه سوال بفرستم، آره، که شما متناسب با همون جلسه سوالات رو پاسخ بدید، ما اونا رو به عنوان حضور شما سرد
فرمایید. اما به من لخص ندارد. این که به تمایز میشه محیطی به من الام و اشاره عقلی نیست، اون منشأ اشاره عقلیه که همون تشخص خاص خارجیه.
خب ببینید تشخص به ما هو تشخص توی ذهن نمیتونه موجب تمایز بشه.
بله، منظورت شما فرمایشتون همون تشخص، یعنی تمایز در ذهن،
در ذهن دیگه. آره، تو خارج خب تشخص موجب تمایز است، این درسته، یعنی این بالاخره یه عینیت هست، این هم یه عینیت هست، این خودش موجب تمایز هست، این درسته. ولیکن من تو ذهن اگر بخوام متمایزشون بکنم طبیعتا باید هر کنشون یه خصوصیت معنی داشته باشه.
اشاره عقلی هم به اون چیزی تعلق میگیره که حداقل یه تمایز خارجی لازم نداره اصلا.
اشاره عقلیه
خارجی لازم نداره برای اشاره اینکه به چیز دو تا اشاره عقلی صورت بگیره. بالاخره یه مرتبه تمایز خارجی احتیاج هستش برای اینکه به حداقل به یک عینیت دو تا اشاره عقلی صورت بگیره.
خب یعنی توضیح بدید چی می‌خواید بگید.
فرض می‌کنم که هر اشاره عقلیه که صورت بگیره به یه چیزی، ولی مثلا من به این دو تا از جنس به این دو تا اشاره عقلی